خیلی متشکرم که ایران شهر امروز رو همراهی کردین. تا فردا خداحافظ.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، من محمد رضا اقبالی در خدمت شما هستم با خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه اعلام کرد اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه چند مرکز نظامی ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل می‌داند و به شدیدترین وجه آن را محکوم می‌کند. در بیانیه دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید شده ایران با استفاده بر حق ذاتی مشروع خود که در ماده 51 منشور سازمان ملل منعکس شده است، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانی خارجی می‌داند. این بیانیه با یادآوری مسئولیت اعضای سازمان ملل متحد، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 بر اقدام عاجل و جمعی در برابر نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست برای توقف نسل‌کشی، جنگ و تجاوز علیه غزه و لبنان و مهار جنگ افروزی رژیم صهیونیستی اقدام فوری صورت بدهند. شهادت 10 مأمور انتظامی در حمله ناجوان مردانه به عوامل 2 واحد گشت انتظامی در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی کشور در اطلاعیه اعلام کرد 2 واحد گشت انتظامی بعد از اتمام مأموریت در حال برگشت به پاسگاه انتظامی بودند که در کمین جنایتکاران تروریست قرار گرفتند. در این درگیری 10 نفر از کارکنان انتظامی و سربازان وظیفه پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان به شهادت رسیدند. قیمت دلار و طلا کاهشی شد، در حالی که قیمت دلار در بازار غیررسمی در روزهای اخیر تا حدود 69 هزار تومان نیز پیش رفته بود. از صبح امروز این روند نزولی شده و قیمت دلار با کاهش 4 پله‌ای به کانال 65 هزار تومانی رسید. از صبح امروز و با آغاز حراج 1 میلیون قطعه سکه در مرکز مبادله ارز و طلا، بازار سکه هم روندش نزولی شد و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در حالی که در روزهای اخیر قیمت 56 میلیون تومان را هم پشت سر گذاشته بود، امروز 50 میلیون تومان معامله شد. نرخ طلای 18 عیار هم حدود 150 هزار تومان کاهش یافت. ثبات بازار ارز و بورس راهبرد اصولی دولت 14 است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه هماهنگی مدیریت بازار ارز و بورس با بیان اینکه سیاست دولت 14 پایدارسازی اقتصادی و تثبیت شاخص‌های کلیدی بر اساس راهبرد دولت است گفت دولت بهبود معیشت مردم و حفظ ثبات بازار را از اصول مهم می‌داند و همه بخش‌های اقتصادی باید تلاش کنند تا آرامش بازارها پیش از قبل تقویت شود. در این جلسه همچنین وزیر اقتصاد تجدید نظر در سیاست‌های کلان پولی و بانکی نظیر میزان بهره، نظارت بر بانک‌ها و انتشار اوراق دولتی را خواستار شد. رئیس سازمان بورس هم از اجرای برنامه اصلاح سودآوری شرکت‌ها در 6 ماهه دوم سال 1402 خبر داد. ادامه خبرها. مهلت ثبت نام شرکت در آزمون دکتری سال 1404 تا چهارشنبه 9 آبان تمدید شد. سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور اعلام کرد تا کنون بیش از 70 هزار داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند. آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز PhD سال 1404 پنجشنبه 2 اسفند برگزار می شود. و اما سازمان هواشناسی به علت تشدید فعالیت سامانه بارشی برای استان گیلان، بخش‌های شرقی استان اردبیل و غرب استان مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرد. سازمان هواشناسی همچنین به مردم توصیه کرده تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری به مناطق برفگیر و نواحی مرتفع، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و اجرای فعالیت کوهنوردی خودداری کنند. به رانندگان هم توصیه شده پیش از سفر از مجهز بودن خودروی خود به سوخت کافی و وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کنند. سپاسگزارم از توجه شما.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
با رنگ مشکات رنگ زندگی تا عوض کن. رنگ مشکات با تولید رنگ‌های صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، انتخابو برای شما راحت‌تر کرده. شماره تماس 071-900-1415. رنگ مشکات رنگ زندگی.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
یعنی دولت مردان ما اول با خودشون صادق باشن و بعد با مردم صادق باشن.
این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محسن احمدی فرد همراه شما عزیزان هستم با دستور کار امروز شنبه 5 آبان ماه. در دستور کار این هفته به پدافند غیرعامل خواهیم پرداخت در حوزه‌های مختلف. همونطور که می‌دونید این هفته هفته پدافند غیرعامل هست و گرامی می‌داریم. هفته پدافند غیرعامل. در روزهای این هفته دستور کار به موضوعات مختلفی از پدافند غیرعامل خواهیم پرداخت. امروز بحث ما در رابطه با بحث زیستی پدافند غیرعامل هست و در روزهای آینده موضوعات متفاوتی از پدافند غیرعامل رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران مورد واکاوی قرار میدیم. سامانه پنجفه 30900 و شماره تلفون های 225009 و 22486 در اختیار شما همراهان برنامه دستور کار است. اگر نظر، پیشنهاد یا نکته‌ای در رابطه با موضوع این هفته دستور کار دارید ممنون میشم با ما در میان بگذارید. یکی از موضوعاتی که در پدافند غیرعامل به شدت مورد توجه قرار میگیره و مأموریت‌های مختلفی هم به لحاظ عملیاتی و هم به لحاظ کاربردی برای اون تعریف شده، پدافند زیستی هست و نظام عملیاتی پدافند زیستی در همه جای دنیا مورد توجه هست. در کشور ما هم تلاش‌های خیلی زیادی برای پدافند زیستی صورت گرفته که ما رو از تهدیدات زیستی چه با منشأ طبیعی چه منشأ آمدانه و دست کشورهای مختلف سعی میکنه مسئول نگه داره و دور نگه داره، در یک فضای ایمنی قرار بده. جهت آشنایی با بیشتر با موضوع برنامه این هفته دستور کار دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم.
پنجم تا یازدهم آبان ماه هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده. شعار امسال هم پدافند غیر عامل تدبیر امروز امنیت فرد است. موضوع پدافند غیر عامل در جهان از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخوردار است و در طول تاریخ همیشه جزء مهمی از زندگی بشر بوده، زیرا اقدامات دفاعی انسان سبب دفع یا کاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان می شود. اما چگونگی دفاع به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد و انسان ها در دوران حیات خود سعی کردند تا با استفاده از عقل و تدبیر و ارادهشان بهترین راه دفاع را در وضعیت های متفاوت در مقابل تهاجم دشمنانشان انتخاب و آن را به کار بندند. در این ارتباط اقدامات دفاعی انسان همیشه با استفاده از سلاح و تجهیزات جنگی صورت نگرفته، بلکه در موارد زیادی انسان برای دفاع شیوه هایی را به کار برده که سلاح و تجهیزات جنگی در آن پدافند غیر عامل نقشی نداشته است. برای مثال در جنگ خندق وقتی مسلمانان به فرماندهی رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه به پیشنهاد سلمان فارسی در اطراف مدینه خندقی حفر کردند تا دشمنان اسلام نتوانند از آن عبور نمایند، در واقع از شیوه دفاعی پدافند غیر عامل استفاده کردند. در خلال جنگ‌های ناحیه‌ای و بعد از جنگ جهانی اول و دوم با پیشرفت سلاح‌ها و تهدیدات، پدافند غیر عامل هم شکل تازه‌ای به خود گرفت. همچون کشورهای آلمان، شوروی، آمریکا، کانادا، سوئیس، یوگسلاوی و کره شمالی. دفاع غیر عامل در واقع مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح‌هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و عتل مقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکا صورت گیرد. چون این اقداماتی از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد. حوزه های پدافند غیر عامل شامل این مواردند: حوزه عمرانی، حوزه حمل و نقل و ارتباطات، حوزه دارو، غذا، آب و بازیابی نیروی انسانی، حوزه انرژی، رسانه ها و تبلیغات روانی، مخابرات، حوزه صنایع، حوزه مالی و اقتصادی، دیپلماسی و امنیت. ما در دستور کار این هفته تلاش میکنیم با پدافند غیر عامل و حوزه های مختلف آن بیشتر آشنا شویم.
دستور کار. بله، همونطور که شنیدید در دستور کار این هفته به مناسبت هفته پدافند غیرعامل موضوعات مختلف و مباحث مختلفی رو در حوزه پدافند غیرعامل بهش خواهیم پرداخت. امروز شنبه پنجم آبان ماه به بحث زیستی پدافند غیرعامل میپردازیم و همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد کریمی‌نیا، دستیار رئیس سازمان پدافند غیرعامل در حوزه زیستی. آقای دکتر کریمی‌نیا سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
سلام، وقت شما صبحتون بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی و ملت بزرگ و نازنین ایران.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر کریمی‌نیایی گرامی. اگر موافق باشید با تعریفی از پدافند زیستی گفتگومون رو آغاز بکنیم که اصولاً ما پدافند زیستی رو چگونه تعریف می‌کنیم و در کشور ما چه اتفاقاتی در این حوزه رخ داده؟
سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان تولیت دفاع غیر نظامی وظیفه داره تهدیدات غیر نظامی علیه سرمایه ها و ذخایر کشور رو شناسایی بکنه. این به حساب شناسایی و این تهدیدات به حوزه های مختلفی برمیگرده. حوزه تهدیدات شیمیایی که میشه پدافند شیمیایی، تهدیدات هسته‌ای، پدافند هسته‌ای، تهدیدات زیستی، پدافند زیستی، همینجور سایبری، کالبدی، مردم محور و اقتصادی.
بله.
و بر اساس همین الگو تهدیدات الگوی مقابله و مدیریت تهدیدات رو طراحی میکنه. به عنوان نمونه در حوزه پدافند زیستی 6 حوزه مرتبط با انسان، حیوان، گیاه، غذا و دارو، آب، محیط زیست و منابع طبیعی رو هدف برنامه خودش قرار داده و برای هر کدوم از این حوزه‌های مختلف اقدام به تدوین اسناد راهبردی کرده و اسناد و برنامه‌های میدانی.
بله.
سازمان بر اساس وظیفه‌ای که داره سعی کرده با کمک دستگاه‌های محوری کشور و دستگاه‌هایی که تولیت دارن تهدیدات رو متناسب با این حوزه‌ها و در جغرافیای گسترده کشور ایران شناسایی بکنه. هر استان متفاوت متناسب با این 6 حوزه انسان و موارد دیگه تهدیداتشون شناسایی میشه. علاوه بر شناسایی تهدیدات،
در واقع ما قرارگاه پدافند زیستیمون استانی هست، درسته؟
هم قرارگاه ملی داریم، هم استانی، هم شهرستانی.
بله.
که متناسب با نوع تهدید و شدت تهدید یک کدوم از اینها فعال میشن
و در همه این حوزه های ششگانه‌ای که فرمودید فعال هست در استان ها.
بله بله.
ملی و ملی، استانی و شهرستانی.
بله بله.
بله.
نکته‌ای که وجود داره این هستش که بر اساس قانون پدافند غیرعامل که شهریور ماه سال گذشته ابلاغ شده، مسئول اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی رؤسای دستگاه‌های کشور هستند.
بله.
و در سطح استان‌ها استانداران ما، در سطح شهرستان‌ها هم میشن فرمانداران ما. سازمان پدافند غیرعامل بر اساس قانون ابلاغی وظیفه داره که سیاست گذاری بکنه، راهبری بکنه، نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها رو داشته باشه و ارزیابی عمل کرد داشته باشه. خب این سازمان از نزدیک به 2 دهه از زمان تأسیسش و حدود بیش از 15 سال از زمان تأسیس قرارگاه پدافند زیستی فعالیت‌های گسترده‌ای رو در این حوزه انجام داده.
بله.
این فعالیت‌ها علاوه بر شناسایی تهدیدات برمیگرده به شناسایی آسیب‌پذیری‌های ما. تهدیدات موقعی اثر خواهند داشت که ما نقاط تهدید پذیر یا آسیب پذیر داشته باشیم.
بله.
پس ما هر چقدر تلاش بکنیم این نقاط آسیب پذیریمون رو مدیریت بکنیم، قاعدتا تهدیدات کمتر بر ما اثر میذاره. ما هر چقدر آماده تر باشیم به همین ترتیب. پس سازمان پدافند در اجرای این شناسای آسیب پذیری ها گام بعدی که برداشته گام ارتقای آمادگی های کشوره. به عنوان نمونه ما در حوزه واکسن، در حوزه دارو، در حوزه تشخیص، در حوزه دیدبانی زیستی فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای داشتیم. آخرین اقدامی که سازمان انجام داده تدوین برنامه ملی مقابله با ناقلین مهاجم زیستی پشه آیدس بود که خرداد ماه سال جاری انجام شد با همکاری مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و تمامی دستگاه کشور وظایفشون مشخص شد. علاوه بر ابلاغ وظیفه دستگاه مختلف رو ما حضور پیدا کردیم.
بله.
دستورالعمل و برنامه ملی ابلاغی رو آموزش دادیم بهشون. در کنار این آموزشی که اتفاق افتاد که حتی اینجور بهتون بگم تیم‌هایی که رفتن برای المپیک ما با وزارت ورزش جداگانه جلسه داشتیم که یک مراقبت ها یک آماده سازی هایی رو ما اونجا داشته باشیم و بعضی از شهرهایی که بیشتر درگیر بودن اقدامات مقابله تو اون شهر رو صورت گرفت. علاوه بر این برنامه های آگاه سازی، برنامه های آماده سازی برای پیشرفت احتمالی پشه آیدس هم با دستگاه دیگه ما پیش گرفتیم.
این در واقع یک نمونه از فعالیتی بود که شما به عنوان بحث زیستی پدافند غیرعامل اجرا کردید.
بگم یک کوچکترین نمونه اقداممونه.
بله بله. چون خیلی جاها آقای دکتر کریمی‌نیای گرامی بحث رصد و پایشو داریم که جزء اولین اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه زیستی و سایر حوزه ها هست و بله. شما به درستی به اون اشاره کردید. بحث بعدی بحث پیشگیریه، یعنی گاهی اوقات ما اصلا متوجه تهدیدات زیستی نمیشیم، چرا که این پیشگیری لازم توسط پدافند غیرعامل انجام میشه و جلوگیری میکنه از اون تهدید زیستی که ممکنه مخاطراتی رو برای ما ایجاد بکنه. یه سوال دیگه، چون اشاره کردید همراهی و تعامل با سازمانها، نهادها و بخش هایی که میتونن کمک کنن به پدافند غیرعامل، سوال من اینه که چه الزام و ضمانت اجرایی رو ایجاد کردید برای این همراهی؟
تا قبل از ابلاغ قانون پدافند غیرعامل واقعا الزامی نبود.
بله.
بعضی از دستگاه خیلی خوب همکاری میکردن تو برههایی، بعد همون دستگاه تو برهه دیگه همکاری نمیکرد، یعنی قائم به شخص شده بود و این چالش رو ما داشتیم.
سلیقه‌ای عمل میشد به نوعی.
بله.
سلیقه‌ای عمل میشد.
دقیقاً. بله. ما در دو دهه گذشته مجموع این تجارب اومد تو قانون پدافند غیرعامل نشست. به همین دلیل هم هستش که مجری پدافند غیرعامل شدن رؤسای دستگاه‌های کشور.
بله.
یعنی خودشون نقش دارن. حتی تو طرح‌هایی که به تازگی میخواد استارت بخوره، کلنگ بزنن، تو تمام این طراحی ها باید حوزه پدافند غیرعامل حضور داشته باشه. شاید هموطنان عزیز و همکاران شما ندونن، بر طبق ابلاغی که ما در برنامه ششم توسعه داشتیم، تمام طرح‌ها و همینجور برنامه پنجم، تمام طرح‌های توسعه کشور باید 4 پیوست داشته باشن.
بله.
پیوست سلامت، پیوست زیست محیطی، پیوست فرهنگی اجتماعی و پیوست پدافند غیرعامل. اون حوزه پدافند غیرعامل ما در بسیاری از طرح‌ها در چند سال گذشته سعی کردیم رعایت بکنیم. یعنی اینجا چون دستگاه ملزم به کسب این پیوست بود، مجبور بود اصول، شرایط و ضوابط رو مد نظر قرار بده. اما در ادامه و برای همکاری ها خیلی سلیقه‌ای بود. با ابلاغ قانون که شهریور سال گذشته صورت گرفت، بر طبق مفاد قانون اگر دستگاه های اجرایی تعلل بکنن، همکاری نکنن و به تکلیف عمل نکنن، چه فرد باشه چه دستگاه، توسط سازمان پدافند به قوه قضاییه معرفی میشه.
بله.
و این یکی از نکات خیلی مهمه این بحث است. به عبارت بهتر قانونگذار سعی کرده تمام دستگاه ها به نقش خودشون در دفاع غیر نظامی کشور پی ببرن. قرار نیست سازمان پدافند غیر عامل یک دولتی به موازات دولت باشه. ما تمام فعالیت هامون با نگاه ملی، استانی یا شهرستانی برای حفاظت و صیانت از سرمایه های کشور هست.
بله.
مهمترین سرمایه انسان و آحاد جامعه ما هستند و بعد ذخایر مختلفی که الان ماشاءالله ما به عنوان کشور ایران ذخایر بسیار گسترده‌ای در حوزه زیستی داریم، از حیوانات، گیاهان، میکروارگانیسم ها و موارد خیلی زیادی. شاید اگر ما به حوزه پدافند غیرعامل با نگاه دلسوزانه تری در سالهای گذشته نگاه میکردیم و همکاری میکردیم، مشکلات متعددی مانند خوش شدن تالاب هامون و
که امروز تبدیل شده به چالش های. آقای دکتر کریمی‌نیای گرامی، عرض کردم که امروز تبدیل شدن به چالش هایی در بحث محیط زیست ما و ای کاش ما خیلی زودتر به این موارد توجه میکردیم. هرچند امروز هم میتونیم بگیم که اگر به بحث زیستی در پدافند غیرعامه توجه بشه میتونیم عبور بکنیم از این چالش ها و راهکارهایی رو برای اونها در نظر بگیریم. آقای دکتر کریمی‌نیا، تهدیدات زیستی خیلی تنوع داره و حوزه گسترده ای هم هست.
بله.
چطور پدافند غیرعامل ما اشراف اطلاعاتی دارن بر تهدیدات زیستی؟
نکته ای که وجود داره، ما از دستگاه های مختلف استفاده میکنیم. مهمترین بخش در حوزه پدافند غیرعامل بحث دیدبانی زیستی است.
بله.
که وسط و پایش بخش مهمی از این دیدبانی زیستی است. این دیدبانی زیستی هم به صورت آشکار هم به صورت پنهان صورت میگیره. در این دیدبانی زیستی هم دستگاه های ملی هم دستگاه های استانی شهرستانی نقش دارن، هم نیروهای اطلاعاتی، نیروهای نظامیمون و حتی شاید جالب باشه وزارت امور خارجه کشور.
بله.
ما بسیاری از تهدیدات رو با رصد رخدادها در سطح جهانی و منطقه‌ای پیگیری میکنیم. زیرساخت‌های داخل کشور رو ارتقا دادیم. خیلی از اینها مواردی هستش که مردم ما به صورت روزانه باهاشون کار دارن اما نمیدونن. به عنوان نمونه، ما ساختار دیدبانی زیستی در حوزه دامپزشکی به عنوان سامانه مکانیاب فعالیت GIS که در دامپزشکی فعال شد.
بله.
سالهای گذشته بسیاری از رخدادهای حوزه دامی کشور ما داریم اونجوری رصد میکنیم. سازمان دامپزشکی کشور، متخصصین کارشناسانی که تو اون حوزه دارن و همینجور تمام مجموعه بخش خصوصی که مرتبط با سازمان دامپزشکی هستن دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. در حوزه وزارت بهداشت سامانه های ما طراحی کردیم که الان در حال لایزنی با قسمت های مختلف وزارت خونه هستیم برای تقویت دیدمانی زیستی در حوزه انسان. در حوزه نباتات و گیاهان هم به همین ترتیب این سامانه ها نرم افزاری است، حتی رو گوشی آحاد جامعه هم قابل نصبه که حالا فعلا در اون حد گسترده نشده.
بله.
از این رصد اطلاعاتی که رخدادهای اطراف ما پشه آیدس و وقتی همکارانمون فعالیت رو تشدید کردن، ما ایام اربعین ابو عبدالله حسینی رو به خوبی پشت سر گذاشتیم بدون این کشور، اینکه کشور درگیر موزل اضافه تری بشه. ما نوعی از پشه رو داخل کشور داشتیم، سویه از بیماری تب دنگی رو داشتیم. همکارانمون در مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی خصوصا در محدوده شهرستان چابهار و جنوب استان سیستان بلوچستان و قرارگاه پدافند زیستی استان سیستان و شهرستان چابهار و اطراف همکاری کردن. این گرفتاری رو ما در دورانی که زائرین ارمنی از پاکستان و افغانستان می آمدن وارد کشور نشه.
بله.
خب این یک نوع از اون اتفاقات رصد و پایشی هستش. دوستان ما در جمعیت هلال احمر کشور در این امر نقش داشتن، همکارای ما در وزارت امور خارجه نقش داشتن. یعنی رخدادها به نحوی دیدبانی میشه که ما کمترین چالش رو داشته باشیم. اما همه اینا که من خدمتون گفتم، ما نیازمند ارتقای آمادگی ها هستیم.
همین رو میخواستم بپرسم، پدافند زیستی قاعدتاً پویاست و پویایی های خودش رو داره، اون تنوعی که شکل میگیره و تهدیدهای جدیدی که اتفاق میفته، چطور ما ارتقا دادیم آمادگی پدافند زیستی رو در کشورم؟
ببینین، نکاتی که خدمتون گفتم به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم.
بله. و خیلی خوبه که مصداقی میفرمایید آقای دکتر کریمی‌نیا.
خواهش میکنم. ما الان در حال تدوین برنامه ملی مقابله با پاندمی آینده هستیم. این همه گیری ممکنه سالیان آینده اتفاق بیفته.
بله.
شاید اصلا 5 سال، 10 سال یا 20 سال آینده. اما تمام فرایند بین المللی رو ما رصد کردیم. وضعیت موجود کشور و تجارب دوران کرونا رو ما رصد کردیم و بر این اساس اقدام کردیم به تدوین برنامه ملی مقابله با همه گیری آینده که به جز دستگاه ها وظیفه شون مشخص، یعنی وزارت سمت وظیفه مشخص وزارت گردشگری، وزارت خارجه، وزارت ورزش و جوانان، یعنی کسای باورشون نمیشه که این وزارت، مثلا وزارت گردشگری تو پدافند زیستی کشور چه نقش مهمی داره.
بله.
یعنی ما تو ذهنمون ممکنه فقط وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، محیط زیست و اینها باشه، اما گمرک کشور یکی از نقاط مهم در پدافند زیستی است که خیلی به ظاهر به چشم نمیاد.